عزیز سلام، صبحتون بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل شد. با این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 25 میزان 1391 هجری شمسی است که برابر می شود با 16 اکتبر 2012 میلادی. قیام کننده ها علیه طالبان در ولایت غزنی گفتند چندین ملیشه پنجابی را کشتند. همین مسئله در صدر گزارش های این مجله خبری است. حال تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید. روسیه می خواهد افغانستان در یافتن عساکر ناپدید شده روسی در افغانستان کمکش کند. ملاله یوسفزای فعال صلح در پاکستان به بریتانیا رسید و وزیران خارجه اتحادیه اروپا روی وضع تحریم ها علیه بلاروس توافق کردند. این هم مشروع خبرها. روسیه از حکومت و مردم افغانستان خواست است در یافتن شماری از عساکر روسی که در افغانستان ناپدید شدند کمک کنند. اندری اوتسیان سفیر روسیه در کابل دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که مسکو و کابل برای یافتن این عساکر موافقتنامه ای را آماده می کنند. مسکو می گوید 265 عسکر روسی در جریان هجوم شوروی سابق بر افغانستان در این کشور ناپدید شدند. گفته شده است 20 تا 30 نفر آنها امکان دارد در افغانستان یا پاکستان باشند. شماری از قیام کننده ها علیه طالبان در ولایت غزنی از کشته شدن تعداد از ملیشه های پنجابی در این ولایت خبر دادند. حاجی هیبت شاه یکی از این قیام کننده ها در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد دیروز در درگیری با آنها کشته شدند.
ولس مونږ طالبان اوس هم ځان بلګر کې پراته دي او مونږ ولس به کې دي په ولس کې اکثریت
دي. 817 طالب هنوز هم در میدان جنگ باقی ماندند و اکثریت آنها ملیشه های پنجابی هستند. او گفت که درگیری پس از گذشت حدود 24 ساعت شام دیروز خاتمه یافت. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این درگیری 9 سرباز خارجی و داخلی کشته شدند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان برنامه تازه‌ای را به هدف مبارزه با فساد اداری در ولایت کاپیسا راه اندازی کرده است. عبدالرزاق معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس این برنامه دارایی های مقام های دولتی ولایت کاپیسا ثبت می شوند. او افزود آنان این چنین برنامه ها را در دیگر ولایات کشور هم راه اندازی خواهند کرد.
فساد اداری که در ادارات چه ولایت کاپیسا باشه، چه ولایت پروان باشه، ولایت کابل باشه، در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان همه اداره مکلفیت داره که ایره کشف کنه، فساد مفسده دستگیر کنه و پنجه قانون بسپاره.
این هم از منطقه و جهان. وزیر خارجه بریتانیا این نظر را رد کرد که گویا این کشور از طریق وضع تعزیرات جدیده که اتحادیه اروپا بر ایران وضع کرد در صدد تغییر رژیم در ایران است. ویلیام هیگ در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در این مورد گفت
Our objective and our policies towards Iran is not regime change.
تغییر رژیم در ایران هدف و پالیسی ما نیست. ما به هر تصمیمی که مردم ایران و آرزومندیم که از طریق یک روند دموکراتیک در آینده انتخاب کنند احترام میگذاریم، ولی ما میخواهیم که مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران را حل کنیم. اگر ما این مسائل را حل کرده بتوانیم، تعزیرات و فشارهای غرب بر ایران لزوم نخواهد داشت. این تعزیرات و فشارها مختص به برنامه اتمی اند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز تعزیرات جدیدی را بر ایران وضع کردند. ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی که هفته گذشته سوی طالبان زخمی شد برای تداوی و محافظت از تهدید حملات مجدد طالبان به لندن رسید. او که از ناحیه سر زخم برداشته دیروز توسط یک طیاره خاص خطوط هوایی امارات متحده عربی از اسلام آباد به لندن انتقال داده شد. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا در گردهمایی دیروز در لوکزامبورگ روی ادامه وضع تحریم‌ها بر بلاروس توافق کردند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از این گردهمایی در مورد انتخابات پارلمانی بلاروس و برخورد با فعالان جامعه مدنی و مخالفان سیاسی در این کشور چنین گفت:
Parliamentary elections in Belarus were yet another missed opportunity to conduct.
انتخابات پارلمانی در بلاروس یک فرصت دیگری برای تدویر انتخابات طبق معیارهای بین المللی در این کشور بود که از دست رفت. ما از اذیت و آزار و سرکوب روزافزون جامعه مدنی مخالفان سیاسی و بحران دیپلماتیک بلاروس با سویدن سخت نگران هستیم. پایان خبرها.
شنونده هایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 پیوسته اید، خوش آمدید. برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت رادیو آزادی هم سری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. درگیری میان قیام کننده ها علیه طالبان و افراد این گروه در غزنی پایان یافت. قیام کننده ها ادعای پیروزی می کنند.
بازیگر جنگ پایت ورسید ممکن نتیجه که اولس مولی طالبان اوسم جنگ بلگر که قراته ده او مولی ولس بکیک ده پر اولس که اکثریت پنجازی ملیشی ده.
رئیس ولسی جرگه افغانستان در مورد احتمال حیف و میل شدن پولها در وزارت زراعت بی پرده صحبت کرد.
دمی یک بلین دادن حتی نیاز دادن ندادم، این مطلق دروغ است. در این مورد از شورا یک حیات بررسی بکنه.
در مورد حمله بر جان سونیا هنرپیشه افغان از زبان خودش بشنوید.
در چشمم مثل که خواب بخوره، همه تا زیاد یک چیز داریم چشمم خورد که ایم خورد مایم چشم خود همه تا گرفتم فکر کردم خواهی خواب که یک دفعه شمال شد داریم خورد کم بود که از این چشمم هم تا خون پایین بچکه.
وضع تحریم های جدید بر ایران سبب خواهد شد این کشور به میز مذاکره برگردد؟
این تعزیرات شدید است، تأثیر بزرگ دارد. البته ما ضمانت کردن نمی توانیم که روش ایران را تغییر خواهد داد.
با رادیو آزادی باشید. هفت و 38 دقیقه صبح به وقت کابل است. درگیری میان قیام کننده ها علیه گروه طالبان و افراد این گروه در ولسوالی اندړ ولایت غزنی پس از حدود 24 ساعت شام دیروز پایان یافت. به گفته قیام کننده ها در این درگیری تعداد از ملیشه های پنجابی کشته شدند. طالبان مسلح گفتند که 9 سرباز خارجی و داخلی در درگیری به قتل رسیدند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی کابل است. بشارت سلام، صبحت بخیر. چه است آخرین انکشاف ها در مورد درگیری غزنی؟
سلام جکفر بر خودت و شنوندگان رادیو آزادی. بله، قسمی که خودت در تبصریت گفتی، درگیری هایی که روز گذشته البته صبح دیروز میان طالبان مسلح و قیام کنندگان ولسوالی اندر غزنی آغاز شده بود، شام دیروز به پایان رسید. حاجی هیبت شاه یک تن از قیام کنندگان ولسوالی اندر غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در هی درگیری یک روز عبده طالب مسلح کشته و 10 تنشان هم دستگیر شده و همچنان گفت که شمار زیاد از کسایی که کشته شدن و دستگیر شدن ملیشه‌های پنجابی پاکستان می باشند و همچنان گفت که هنوز هم اجساد شماره از طالبان مسلح در محل درگیری باقی مانده و درگیری پایان یافته. در این حال طالبان مسلح درگیری را تایید کردند و گفتند که در این درگیری 3 تن از طالبان مسلح کشته شده و 9 تن از نیروهای افغان و خارجی هم کشته شده. بله جعفر.
بشارت، آیا در این درگیری به قیام کننده ها تلفات وارد شده؟
خب حاجی هیبت شاه که خود یکی از قیام کنندگان ولسوالی اندر غزنی معرفی میکنه، در صحبت تلفنی با ما گفت که از دری حادثه به کسانی که در قیام اشتراک داشتن از مردم اندر غزنی تلفات و آسیب نرسیده.
تشکر از خودت مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود که در مورد درگیری غزنی گزارش میداد. در این درگیری به گفته قیام کننده ها علیه طالبان شماری از ملیشه های پنجابی هم کشته شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
دارم. باید بارون دیاد شد.
تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رئیس ولسی جرگه افغانستان در مورد احتمال حیف و میل شدن پولهای اختصاص یافته به هدف تطبیق یک پروژه زراعتی در ولایت قندوز سخن گفته است. عبدالرؤوف ابراهیمی دیروز در نشست عمومی ولسی جرگه گزارش های را دروغ محض خواند که گویا وزارت زراعت $1,000,000 بالای این پروژه مصرف کرده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان با این انتقادها موافق نیست. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از اعضای این جرگه کارکردهای وزارت زراعت و مالداری را در قسمت احداث باغ‌ها در ولایات افغانستان قناعت بخش نخوانده و خواهان تحقیقات جدید در این زمینه شدند. شماره از اعضای ولسی جرگه براز دوشنبه در نشست عمومی این مجلس گفتند وزارت زراعت و مالداری از چند سال به این طرف از غرس نهال‌ها در ساحات سبز سخن می‌زند، اما در عمل کارهای این وزارت بسیار بکندی به پیش می‌رود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت وزارت زراعت و مالداری در قسمت احداث باغ‌ها در ولایت قندوز $1,000,000 را مصرف کرده است، اما با گفته ایوای تنها چند درخت محدود را غرس کردند.
تمی $1,000,000 حتی نیال داده ندادم، این مطلق دروغ است. در این مورد از شورا یک هیئت بررسی بکنه، در سطح ولایت سفر بکنه و همون باغایی که اونا جور کرده در هر جا دفعه ببینه که سرنوشت او چی است. در بعضی مناطق کوهستانی که ناجو یا پار شاندسه کلش خشک شده، در حالی که در راجستای وزارت زراعت هست که ما باغ داریم. این مواردی هست که باید
در این حال برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه می گویند وزیر زراعت و مالداری باید در یک مجلس استعضایی برای ارائه پاسخ و توضیحات به سوالات وکلا خواسته شود، اما مسئولان وزارت زراعت و مالداری این اتهامات را به اساس خوانده و می گویند در شمار زیاد از ولایت باغ‌های را احداث کردند. مجید الله قرار سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت احداث باغ‌ها و ساحات سبز از جمله مهمترین دستاوردهای آنان به شمار می رود و این فعالیت‌ها در همکاری و مشوره با اعضای شورای ملی انجام شده است.
این از برنامه‌های موفق بانک جهانی در بخش زراعت خوانده شده. نه تنها حکومت نظارت می‌کند، بلکه بانک جهانی نیز از این برنامه‌ها نظارت می‌کند و در بسیاری از ولایات ختم تطبیق این برنامه بسیار خوب خوانده شده است. ما در هزارها جریب زمین از طریق این برنامه باغ‌های جدید را احداث میکنیم. ممکن در بعضی از قسمت‌ها در تطبیق این برنامه مشکلات وجود داشته باشند، اما این به معنای ناکام بودن این برنامه نیست.
وزارت زراعت و مالداری میگوید برنامه احداث باغ‌ها نزدیک به 4 سال قبل به همکاری بانک جهانی آغاز شده است و تا حال در ولایت شمال شرق و شهر کابل عملا تطبیق گردیده است. مسئولان این وزارت ابراز داشتند از طریق این پروگرام در هر ولایت افغانستان برای صدها دهقان نهال توزیع شده و به گونه جدی از آن نظارت می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
7:45 صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری را با فشرده تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان ادامه می دهیم. روسیه از حکومت و مردم افغانستان خواسته است در یافتن شماری از عساکر روسی که در افغانستان ناپدید شدند کمک کنند. سفیر روسیه در کابل دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که مسکو و کابل برای یافتن این عساکر موافقتنامه‌ای را آماده می کنند. شماری از قیام کننده ها علیه طالبان در ولایت غزنی از کشته شدن تعداد از ملیشه های پاکستانی خبر دادند. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم افتتاحیه جلسه سران سازمان همکاری های اقتصادی در آذربایجان شرکت می کند. وزیر خارجه بریتانیا این نظر را رد کرد که گویا بریتانیا از طریق وضع تعزیرات جدیدی که اتحادیه اروپا بر ایران وضع کرد در صدد تغییر رژیم در ایران است. ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی که هفته گذشته سوی طالبان زخمی شد برای تداوی به لندن رسید. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا در گردهمایی دیروز در لوکزامبورگ روی ادامه وضع تحریم‌ها بر بلاروس توافق کردند. و حال از امید مرزبان بشنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را نشر کرده است زیر عنوان جزئیات قراردادهای معادن در افغانستان افشا شد. در آغاز مقاله آمده است که وزیر معادن افغانستان در تلاش برای آوردن شفافیت در پروسه استخراج معادن برای اولین بار حدود 200 قرارداد را افشا کرده که قبلا میان حکومت و شرکت‌های خصوصی امضا شده‌اند. به نوشته نیویورک تایمز، ظاهرا وحید الله شهرانی در جریان افشا کردن این قراردادها یک قرارداد فابریکه سمنت را که در سال 2006 امضا شده و برادر رئیس جمهور کرزی در آن سهم دارد ناقص خواند. نیویورک تایمز می‌نویسد تا حد هدف آقای شهرانی از این کار خرسند ساختن حامیانش در غرب بود که در بدل شفافیت بیشتر در حکومت افغانستان تعهد کردند که میلیاردها دلار با این کشور کمک خواهند کرد. روزنامه این اقدام شهرانی را گام در یک زمان حساس برای وی میخواند، زیرا به باور دو نویسنده این مقاله وحید الله شهرانی به خاطر قانون جدید معادن از سوی شماری از اعضای کابینه به شمول رئیس جمهور کرزی هدف انتقادهای سیاسی قرار گرفته است. این قانون در ماه جولای از سوی کابینه رد شد و قرار است با بعض تغییرات در چند هفته آینده دوباره به کابینه پیشکش شود. یک دیپلمات اروپایی در کابل که مسائل مربوط به معادن را از نزدیک بررسی میکند به نیویورک تایمز گفته است حالا که به نظر میرسد معادن افغانستان سود بزرگ مالی خواهند داشت، تعداد زیاد گروه‌ها، تعداد زیاد افراد و تعداد زیاد کسانی که در حکومتند علاقمندی دارند تا در این قضیه دخیل باشند. این دیپلمات نخواسته است نامش افشا شود. روزنامه آمریکایی دیگر وال استریت ژورنال با موضوع تذکره‌های الکترونیک و ارتباط آن با انتخابات ریاست جمهوری توجه کرده است. وال استریت ژورنال می‌نویسد حکومت افغانستان قصد دارد پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تذکره‌های الکترونیک دارنده نشان انگشت را به مردم توزیع کند. دارنده های این گونه تذکره ها خواهند توانست در انتخابات رای بدهند. اما وال استریت ژورنال به نقل از مقامات ارشد حکومت افغانستان می نویسد که توزیع این نوع تذکره به همه افراد واجد شرایط تا هنگام برگزاری انتخابات ناممکن است. روزنامه به سخنان فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اشاره کرده که گفته است مطمئن نیست حکومت افغانستان بتواند این پروژه را در فرصت زمانی که باقی است تکمیل کند. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات غربی نوشته است که انتظار می‌رود هزینه تهیه و توزیع تذکره‌های الکترونیک به 115 میلیون دلار برسد.
شماری از مردم در کاپیسا از موجودیت فساد اداری در این ولایت شکایت دارند.
در ادارات دولتی فساد بعد آخر وجود داره، به خاطر اینکه وقتی یک نفر مراجعه میکنه یک اداره میخواد کارش پیش بره، میبینه که اونجا تمام توقع مادی است پیشش میشه.
بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر خواهیم گفت، اما پیش از آن سونیا سروری، یکی از هنرپیشه های سینمای افغانستان، شاید برای مدت قادر به پیشبرد کارهای هنریش نباشد. افراد ناشناس یک شنبه شب بر صورت او اسید پاشیدند. فریبا واحدی به دیدار سونیا رفته و در مورد وضعیتش گزارش تهیه کرده.
مادر مرد ای بندی خانه تنها نمان، های یک دختر افغان چطور بندی خانه بوده میتانه؟ من این کار نکردم، این دوزی سرمت اومد شده.
این صدا بخش از تمثیل سونیا سروری، هنر پیشه جوان است که از سوی افراد ناشناس به چشمانش مواد زهری پاشیده شده است. من صبح روز دوشنبه به خانه این هنرپیشه رفتم تا از نزدیک وضعیت صحی وی را جویا شوم. سونیا با فامیلش در یکی از بلاک‌های رهایشی شهر کابل زندگی می‌کند. مادر سونیا دروازه را برایم باز کرده و مرا به سوی اتاقی که سونیا در آن بستری بود راهنمایی کرد. سونیا هنرپیشه جوان سینما با چشم‌های بسته با بنداش روی بسترش نشسته بود. اینکه چگونه و در کجا با چشم‌های این هنرپیشه زهر پاشیده شده او چنین قسم می‌کند.
وقتی که از جشنواره بیرون برآمدم به خوردن غذا می‌رفتم، موتر مده پشتر استاد بود، فامیلا در موتر شده بودن که من خواستم برم طرف موتر. در اون اسما بود که از این طرف دست راستم نفر تیر شد، من تا اولی بسیار تاریک بود، معلوم نمیشد تا که داشت کسا بود، زیاد نفر بود. در اون اسنا در چشم مثل که خاک بخوره، همه تا زیاد یک چیز داریم چشمم خورد، کمی خورد من چشم خود، همه تا گرفتم فکر کردم خی خاک یک دفعه شمال شد داریم خورد، کم بود که از این چشمم همه تا خون پایین بچکه.
سونیا سروری هنرپیشه 19 ساله است که از 3 سال بدین سو در سینمای افغانستان هنرنمایی میکند. علاقه ای که به این هنر داشت و مشکلات اقتصادی سبب شده است تا وی به دنیای هنر پا بگذارد. سونیا در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله وی را سخت نگران ساخته است، اما علاوه نمود که شجاعانه براهش ادامه خواهد داد.
والا ما هیچ وقت به ایرا در سینما نامدیم که ما باعث دشمنداری ما شوه یا یک روز شوه مرکز از بین ببره، فقط آمدیم که من سر خدمت به افغانستان باشم، به مردم ما باشم، یک پیام آور خوب در عرصه سینما، یک پیام خوب را بتانم به مردم خود روی تصویر نشان بدم. اما ای که اگه میفهمیم روزی که ایت یک کار میشه، باور به خدا کن که ما به سینما نمیدم، اما بازم دختر افغانستان مبارزه کردم، مبارزه خواد کردم.
او میگوید که علت و انگیزه این حمله تا کنون روشن نیست.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش در تلاش آن نیست تا از طریق وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا بر ایران رژیم این کشور را تغییر بدهد. در این مورد سلطان محمد سرور تا دقایق دیگر برایتان به تفصیل خواهد گفت، اما قسمی که پیشتر گفتیم، شماری از باشنده های کاپیسا از موجودیت فساد اداری در این ولایت شکایت دارند. این در حال است که به تازگی برنامه به هدف مبارزه با فساد اداری در کاپیسا راه اندازی شده است. احمد هنایش گزارش می دهد.
این برنامه سوی اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان در ولایت کاپیسا به تازگی به اجرا گذاشته شده است. عبدالرزاق زلالی معاون این اداره در مورد راه‌اندازی برنامه جدید مبارزه با فساد اداری در ولایت کاپیسا بیان داشت که ثبت دارایی‌ها و جایدادهای مسئولین دولتی ولایت کاپیسا شامل برنامه آنهاست. آقای زلالی بر رادیو آزادی گفت پروسه ثبت دارایی‌ها و جایدادهای مسئولین دولتی در سایر ولایات افغانستان نیز گسترش می‌یابد.
پروسه ثبت دارایی اراکین دولت که بر اساس ماده 154 قانون اساسی و محتویات فرمان شماره 61 رئیس جمهور اداره مکلف به ثبت ساخته. فساد اداری که در ادارات چه ولایت کاپیسا باشه، چه ولایت پروان باشه، ولایت کابل باشه، در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان همه اداره مکلفیت داره که ایره کشف کنه، فساد مفسد دستگیر کنه و پنجه قانون بسپاره.
برنامه مبارزه با فساد اداری از سوی مسئولین این نهاد در حال مطرح می شود که شمار زیادی از مردم از موجودیت فساد اداری در ولایت کاپیسا به شدت شکایت دارند.
در ادارات دولتی فساد بعد آخر وجود داره، به خاطر اینکه وقتی یک نفر مراجعه میکنه یک اداره میخواد کارش پیش بره، میبینه که اونجا تمام توقع مادی است پیشش میشه. و دیگه همچنان در مسائل ازی که اگر می یک جای بکشونی موضوع رو بگویی او هم تعقیب نمیشه از طرف اداره ارگانهای مسئول، مثلا از طرف سارنوالی یا بعضی ادارات دیگه، کسی گرفتار هم میشه به حساب شناخت و روابط و خویشاوندی ها دوباره او برات حاصل میکنه.
اسم ما احمد جواد است، یکی از بشنگان ولایت کاپیسا. این کار فساد کم میسازه در صورتی که کار پیگیری شوه و مقامات در این عرص توجه و مسئله داشته باشن که مقاماتی که دارهشان ثبت شده یا را پیگیری کنن، بازپرس قانونی صورت بگیره، فساد اداری را کم میسازه.
موجودیت فساد اداری یکی از معضلات عمده سیاسی و اجتماعی در افغانستان است که در سالهای اخیر ادامه و افزایش این پدیده حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و حتی امنیت را در این کشور آسیب رسانده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش در تلاش آن نیست تا از طریق وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا بر ایران رژیم این کشور را تغییر بدهد. ویلیام هیگ در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی این را گفت که هدف آنان حل برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران است. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به رادیو آزادی گفت تغییر رژیم ایران هدف و سیاست ما نیست. ما به هر تصمیمی که مردم ایران بگیرند احترام قائل هستیم و آرزومندیم که آنها اراده خود را از طریق یک روند دموکراتیک در آینده ابراز دارند. وزیر خارجه بریتانیا افزود که هدف ما این است که مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران را حل کنیم. بریتانیا و دیگر کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان در سال جاری مذاکرات برای جلوگیری ایران از دستیابی به اسلحه اتمی انجام دادند، ولی این گفتگوها پیشرفت خیلی اندکی داشت. ویلیام هیگ روز دوشنبه تاکید کرد که او امیدوار است که تعزیرات جدید ایران را وادار سازد که به میز مذاکرات برگردد.
Well, these are strong sanctions. They do have a big impact. Of course, we cannot guarantee.
این تعزیرات شدید است، تأثیر بزرگ دارد. البته ما ضمانت کردن نمی توانیم که روش ایران را تغییر خواهد داد، ولی وضع تعزیرات نسبت به هر اقدام دیگر بهتر است. ما می خواهیم که از نزاع جلوگیری کنیم، ما می خواهیم که به مذاکرات مسالمت آمیز برگردیم. لحاظا ما هرگاهی که تعزیرات وضع می کنیم در عین وقت مذاکرات با اعتبار را نیز پیشنهاد می کنیم.
credible negotiations at the same time.
تعزیرات جدیدی که روز دوشنبه بر ایران وضع شد، وارد کردن گاز این کشور به دولت‌های اتحادیه اروپا و صادر کردن فولاد و آلومینیوم به ایران را ممنوع قرار می‌دهد. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا همچنین فیصله کردند که کشتی‌های مربوط به افراد و شرکت‌ها در اتحادیه اروپا از این پس نمی‌توانند نفت و تولیدات پتروشیمی ایران را انتقال دهند یا آنها را نزد خود نگه دارند. دادن تکنیک و تجهیزاتی که در ساختن کشتی‌ها از آن کار گرفته می‌شود نیز به ایران ممنوع می‌باشد. همچنین انتقال سرمایه میان بانک‌های ایران و کشورهای اتحادیه اروپا که امکان دارد در تمویل برنامه اتمی و یا موشکی ایران از آن کار گرفته شود ممنوع می‌باشد. وزیر خارجه بریتانیا گفت اتحادیه اروپا سعی دارد که تعزیرات جدید کدام اثر منفی بر مردم عادی ایران نداشته باشد، ولی او این احتمال را بعید نمی‌بیند. ویلیام هیگ گفت که بریتانیا به موضع‌گیری که اسرائیل در قبال برنامه اتمی ایران اتخاذ کرده است پابند نمی باشد. او افزود که ما کدام خط سرخ یا جدول زمانی وضع نمی کنیم، ولی می گوییم که بحران اتمی ایران اقدامات عاجل و فوری را ایجاب می کند.
رنگ های زندگی
بشیر احمد رحمتی، مسئول امی رستوران تاجی رحمت الله شریفوری.
اولتر از همه میشه که در مورد سابقه کارتان بگوین، چه وقت میشه در این رستوران چی چیزا تهیه میکنین، چی چیزا پخته میشه؟
از سابقه کار ما تقریبا 60-70 سال میشه و غذایی که ما جور میکنم امی غذای معمولی افغانی است، قابلی از کباب است، ماهیچه است، مرغ است، بس کباب به اسم تکه است، شامی است، جگر است، گرده است، چوپان است، کباب و مرغ است.
اصلا ما از چهارکار هستیم که به می نام چهارکاری معروف شده این رستوران؟
بله، وطن اصلی از شهر کار هستن. خب خیلی ما 40 سال در شهر نو است و 30 سال هم در شهر صدارت خجم لفت ها سال میشن.
خوراک چند دست کباب؟
خوراک معمولی ما 120 است.
و غیر معمولی؟
غیر معمولی او باز دبل میشه 180.
و یک خوراک کباب چند سیخ است؟
یک خوراک کباب 5 سیخ میباشن.
کدام وقت کنترول هم میشه دکانه شما از طرف شهروالی؟
بله یا دائم میشه کنترول.
روزانه شما در حدود چقدر گوشت و کباب میکنین؟ مثلا میشه کمی کباب تکر صرف ببین؟
همی کباب تکه ما در حدود 50 کیلو روزمره کباب جور میشه.
چقدر مشتری دارین روزانه در دکانتان؟
تقریبا 200-300 نفر مشتری هست.
کدام گفتنی داری بفرمایید.
زنده باشین، تشکر شما.
گزارش در مورد کشته شدن ملیشه های پنجابی در ولایت غزنی مهمترین گزارش این مجله خبری ما بود. در برنامه های بعدی هم به همین مسئله خواهیم پرداخت. در یک ساعت دیگر با همکارم احمد تکل باشید. آقای تکل سلام مجدد، خوش آمدین.